أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي أنفقني بالهدى والهمني التقوى. بحث ما راجب تفريح سالم. تفريح حدیث داریم. اصولا قرآن راجع به تفریح یه آیه داریم، راجع به ورزش یه آیه داریم که می‌فرماد که وقتی برادرای یوسف می‌خواستن یوسف رو از دست بابا بگیرن، فکر کردن چجوری میتونن یوسف رو از بابا بگیرن ببرنش. فکرشونی که کردن گفتن اسم ورزش به کار ببریم، اسم تفریح به کار ببریم، بابا یوسف تعویض میده. گفتن که ارسله معنا رسول، یعنی فرستاده، ارسل بفرست با ما، ارسله معنا یوسف رو بفرست با ما بیاد، ارسله معنا یرتع و یلعب، یرتع و یلعب. یا یه قرآنه، یوسف رو به ما بده بیاد با ما بریم بیرون یه گشتی بزند. یرتع مراتع، میگن مراتع اونجا که گشت میزنن. یرتع و یلعب، یوسف رو بده با ما بریم بگردیم گردش. و حضرت یعقوب هم نگفت گردش حرام است، انسان نیاز به گردش نداره. حرف به قدری حرف درستی بود که یعقوب هم پدر هم یوسف رو تعویض برادرها داد. یعنی قوی ترین منطقی که تونستن یوسف رو ببرند این بود که نیاز به ورزش داره. منتها خب اینها از ورزش تو استفاده کردن، به اسم ورزش بردن و بعد یوسف رو تو انداختن. الان هم یعنی خیلی وقتا به اسم ورزش بچه ها رو میبرن، بچه ها رو منحرف میکنن. در اسلام حدیث داریم علمو ابناءکم، علمو تعلیم بدید، ابناءکم تعلیم بدید، به ابن ابنا ابن یاد بچه هاتون بدید. یا علم اولادکم الرم و الرمایه، رمایه یعنی تیراندازی، و السباحه شنا، رمی تیراندازی، سبح شناست. بعضی یسبح لله ما فی السماوات رو یسبح رو از سرح جسن شنا، یعنی کل هستی در حرکته، کل هستی در مداری داره شنا میکنه. البته یسبح معنای تسبیحه، اما بعضی هم از واژه این گرفتن که اون تسبیح یه بعد معنویه، این یه بعد مادی، و شاید هم هر دو باشه. پادگانای ما 50% به اسلام عمل میکنن، چون جوان ها رو تیراندازی ها چون میدن اما شنا یادشون رو میدن. با اون که اسلام میگه هر کسی باید هم شنا بلد بشه، اصلا کشوری که خلیج فارس داره همه نفس کشاش باید شنا بلد بشه، شنا حد اقل. و در انتظار روز هستیم که شنا هم اجباری باشه. ما تا تأمین اعتبار هم نمیخواد. آخه سیستم ارتش و سیستم های دولتی تا میگیم شنا میگه بله، هر 2000 سرباز یه استخر میخواد، استخر سرپوشیده چند متر در چند متر، چقدر خرج و چقدر بودجه و چقدر تأمین اعتبار و یه پروژه بودجه آور. نه نیاز نیست. میشه به سربازا گفت، به جوانای مملکت گفت وقتی دفترچه آماده به خدمت میگیرید هر سربازی شنا بلد باشه در و دوتر مرخصش بکنیم. او ایامی که بیکاره خودش میره شنا یاد میگیره. اصلا میشه که هر سربازی هنر داشته باشه دو ما کمتر تو پادگان نگهش میداریم. بالاخره همه سربازای بی هنر میدن دو سه ماه بی هنر بقیه، یا پیراندازی یاد میگیره یا آشپزی یاد میگیره. میدونید آشپز رو چنده؟ الان درآمد آشپز 3 مدیر کله. آشپز خوب، بله، حالا آشپز پادگان سیش نمیدن به همین خاطر قدرم خراب میپذید. هر سونم بزرگ جناب آنچه نه، حالا واقعا میگم اصلا هنره. یکی که میخواست یه نیشی بزنه به امام پنجم، به امام باقر گفت مادرت آشپزه، مثلا میخواست یکه بچه آشپز فکر کنه که مثلا آشپزی عیبه و میخواست امام را تحقیر کنه. امام باقر فرمود اگر مادرم آشپزه معلومه که مادرم یک هنرمنده. جوون 120 کیلو فقط اشکنه بلده باقر بلده. جوون 73 کیلو فقط چای دم میکنه. واقعا گشنگی میخوره اگر مادرش تو خونه نباشه. هر جوانی باید یه هنر داشته باشه، چیزی که الفبای زندگیه. امیدوارم که چیزی به ما نگه که آقای قدسی هنر خودت چیه. امیرالمومنین فرمود لکل عضو من البدن الاستراحه، لکل عضو من البدن. این حدیثه به قدر آسونه که دیگه هرچه فارسی هم بلد بشه، یعنی هرچه عربی هم بلد بشه معنیش رو فهمه. لکل عضو من البدن الاستراحه. ترجمه نمی کنم یا ترجمه کنم؟ هر عضوی نیاز به استراحت داره. شاید ضرورت منطقه تفریح و ورزش فرق میکنه. ورزش معمولا جنبه جسمی داره، اما تفریح جنبه روحی هم داره. مثلا ببین که لصائم فرحتان، آدمی که روزه داره یک فرحی توش هست. دم افطار یعنی آدم غذا که میخوره و افطار که میکنه، لحظه افطار یک شادی انسان داره که وقت نهار و شام اون شادی رو نداره. عید فطر، اونا که 30 روز روزه گرفتن عید فطر یه نشادی دارن که اونا که 30 روز خوردن اون نشاط رو ندارن. یا مثلا بذیم قول به فضل الله و به رحمته فبذالکه فلیفرحوا، به فضل و رحمت خدا دلشاد باشید. این پیداست تفریح غیر شادیه، غیر ورزشه. ورزش یه حرکت های بدنیه که برای جسم خوبه، اما تفریح یک حالتیه که برای روح خوبه. در از این حدیثی که در روایتی داریم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله چند تا در بحث تفریح چند تا مسئله رو باید بررسی کنیم. یکی تعادل در تفریح، تعادل در تفریح. یکی اهداف، یکی شرایط تفریح، شرایط تفریح. یکی هم آفات تفریح. ما محور بحثمون سه تا مطلب، اما تعادل در تفریح داریم. حق الولد علی الوالد، همینطور که پدر به گردن فرزند حق داره، فرزندم به گردن پدر حق داره. حضرت فرمود پسر یا دختر، بچه چه حقی داره به گردن بابا و ننه؟ داریم ان یعلمه الکتاب و السباحه و الرمایه، آموزش بده، شنا یاد بده، تیراندازی یاد بگیر. این پیداست که با تعادل باشه، هم مسائل علمی باشه، هم مسائل نظامی باشه، هم مسائل تفریحی باشه. حق ولد، حق الولد علی الوالد، علی الوالدین، حقی که فرزند بر والدین داره، الکتاب ان یعلمه، اینی که یاد بده بچه شو، الکتاب این مال علمی و رمایه مال نظامی و سباح تفریح. هم به مسائل آموزش برسه، هم به مسائل نظامی برسه، هم به مسائل تفریح. این خودش از حدیث معلوم میشه که باید ما نمونه تعادل رو در تجارت هم داریم، چون یه عده بازاری و خیابونی و تاجر پا تلویزیون نشستن. اینو بگم، حدیث داریم تجار سرمایه‌شون رو در یک راه مصرف نکنن. حدیث داریم اگر یه تاجر هر چی پول داره سکه خرید، تا سکه آمد پایین سکه بکنه، سکه میشه سکته. اگر هر چی پول داره زد به کشاورزی، تا یه وقت باران نیومد نیست میشه. هر چی پول داره ماشین خرید، ماشین که افتاد تو دره یعنی فوش. حدیث داریم تجار سرمایه‌شون رو در چند مسیر تجارت، که اگر یه بار قنات خوش شد ماشین بشوشه، ماشین افتاد تو دره قنات بشوشه، دوز آمد قالیشو برد یا ماشین بشوشه، ماشینش دزدیدن یا قالی بشوشه بشه. یعنی همه نیرواتون رو یه جا خرج نکنید. این یه روایتیه که تعادل باید داشته باشیم. حتی یه بحثی داریم باب الاختصاص فی العباده، یعنی عبادت میمونه تعادل داشته باشید. ایتون نیست که حالا که چون حزب الله هستید مثلا شورشو در بیارید. اینا که زیاد عبادت میکنن یه بارم میبردن. هر چیزی به اندازش خوبه. اصلا بابی داریم ما، باب الاختصاص فی العباده، یعنی میانه روی حتی در آقا کمک با فقرا تعادل خوبه. یه آیه داریم تو قرآن میگه الذین اذا انفقوا، علامت مؤمنه که وقتی پول میده به فقیر، لم یقتروا ولم یسرفوا، یعنی نه زیاد میده نه کم میده، نه زیاد میده نه کم میده. اظهار علاقه، خدا منو فدای تو کنم، چه خبره؟ قربونت برم، چه خبره؟ بعد هم قرب میکنه، نه قرب نه قربونش برو. در علاقه، در تفریح، در عبادت، در تشکر. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید اگر بیش از اندازه تشکر کردی پیداست تشکر نمیکنی، چاپلوسی، متبلغی. اگر کمتر از اندازه تشکر کردی معلوم میشه حسودی، نمیتونی خوبش تحمل کنی، کمش میذاری. اگر به اندازه بود عادلی. تشکر بیش از اندازه تملقه، کمتر از اندازه حسادته، به اندازه عدالته. نه تملق نه حسادت، عدالت. ما در اسلام مثلا روایت داریم از امام رضا علیه السلام فرمود ساعتتون رو چند قسمت کنید، قسمتی رو برای کار، قسمتی رو برای چی؟ قسمتی رو برای تفریح و لذت. به هر حال متاسفانه ما یه مرتبه وقتی به محرم و سفر میرسیم تمام شبکه ها سینه میزنیم. نگاه تلویزیون بردن مسته. وقتی به 13 به در میرسیم همه شبکه های تلویزیون دلغت بازی میکنن. وقتی به امتحان های مدرسه رسیدیم شبانه روز میخونیم. امتحان هایی که دادیم همچی کتاب هوا میدازیم مثل تخت کسباره، که مثلا بغض کتاب رو. تعادل تو ما نیست. مسجدمون فقط جا گریه شده و هم که مسجد جا خندم هست. عقد حضرت زهرا تو مسجد خوندم. فکر میکنیم اگر تالار عروسیه دیگه زشت نماز باشه. اینجا عروسیه، خب باشه عروسی باشه، مغرب نماز میکنیم عروسی هم باشه. فکر میکنیم تو تالار عروسی نباید نماز بخونیم و فکر میکنیم تو مسجد نباید عقد. من نمیدونم چرا همچی شده. این دین ما از کجا پیدا شده؟ اونی که تو کتاب هاست که غیر از اینه که تو جامعه هست. ما باید جامعه را تطبیق، حالا باید در سایه جمهوری اسلامی خیلی چیز عوض شده، خیلی چیز عوض شده. الان ما کارت های از عروسی داریم که نمونه شو برای ما آوردن که نوشته تالار عروسی، البته شهرهای دیگه نمیدونم، تهرانی تو شده چند تا کارت برای ما که اومده، البته همه نیست، خیلی خوب مد شده، مد کشه به شما راه میفته. مثلا کارت های عروسی برای ما اومدن که در تالار فلان عروسی برقرار بشه، افتتاح با نماز مغرب و سپس برای پذیرایی وارد سالن میشی. اصلا یه چادر زیبا میزنن، نماز میخونن، بعد از نماز هم میرن تالار پذیرایی، بستنی میخورن، میدونم شیرینی میخورن، شام میخورن، هرچی میخورن. چه اشکال داره نماز ما؟ از چی با اگر رفتی تو پارک حتما با تخمه کدو بشکنی؟ حالا مثلا تو پارک دارم نمازش هم میخونه، تخمش هم میشکنه. یکی سی سرما خورده بود، گفت گفتم خربزه نخور، گفت من هم سرما میخوام هم خربزه میخورم. درد به این که حالا بنده چون رفتم تو چه اشکال داره؟ یه مقدار برادرها باید صدها رو بشکنیم. یه چیزایی که بی خودی برای ما بک شده، بی خودی برای ما عادت شده، رسوم شده، بشکنیم. من چند بار تا حالا تو تلویزیون گفتم وقتی مردم التماس کردن، من واقعا شبه شرعی میکنم، بعضی از روستاها و شهرهای ما یک کسی که میمیره، مردم تا چه هر روز میرن خونش پلو و مفت میخورن. صاحب عزا دو تا داغ میبینه، یه داغ پدرش، یه داغ این که از خود بیارم، اگر داشته باشه میزنه تو سرش که ارث نمیشم شد. تو میخواد 2 میلیون ارث ببرم، میبینه 1.5 میلیونش رفت. اگر پدر داشته باشه قصه میخورد ارثم رفت، اگر نداشته باشه باید از همه بانک ها و حتی بانک خون وام بگیره. برای یکی تو میگفت من به همه بانک ها بدهکارم جز بانک خون. من فکر کردم چون بانک خون پول میگیره، پول نمیده، چون اگر اون هم پول میداد از اونم میگه. خب حالا یه سوال توجه کنید، سوال بعدم میگن اگر ما پلو لدیم آبرومون میریزه. یه سوال بزنم، اگر واقعا یه خانواده ایست که در سطح بالا نیست، مشکل دارن، بچه یتیم دارن، بچه هاش دختر دم بخت داره، شوهر نداده، پسر عذاب داره، پسر شغل نداره، خونه نداره، امکانات نداره، حالا این پدر مرحوم شده یا مادر مرحوم شده، کیچه واقعا مردم میرن غذا میخورن، کیچ نمیگه حرام باشه. اصلا حرام لقمه که میخوره اگر طرف راضی نباشه. ممکنه بگه بفرمایید جونم، بفرمایید، خواهش می‌کنم. حدیث تو مسئله، ببخشید مسئله میگم، یه مسئله بگم. مسئله این که اگر کسی به زبان بگه خواهش میکنم غذا بخورید، اما تو دلش راضی نباشد، اون چی شما میخورید حرام است. چرا ما لقمه حرام بخوریم؟ و بعضی از خانواده ها واقعا در فشارن، با امید روزی که این مراسم حذف بشه. و اگر هم کسی واقعا پول داره، من دیشب یه جای بودم، ببخشید پریشب، یکی از محترمین تهران، البته جلسه بود، 2 نفر از تجار تهران، 2 تا جوانشون از دنیا رفته بود، اینها در جلسه بود، گفتن که من، یکی گفت من برای جوان، خب جوانم از دنیا رفته، مثلا میخواستم دعاش کنم، میخواستم براش خونه تهیه کنم، میخواستم زن بش بدم، من اون پولی که میخواستم خواهدی دعاش کنم، یه سالون توی دبیرستان میسازم به اسم پسرم، بچه های دبیرستانی برن تو سالون نماز بخونن، امتحانشون تو سالون باشه، تو برف باران، من تو سالون. من یه سالون توی دبیرستان میسازم به اسم پسرم. 4 میلیون داد برای که یه سالون توی دبیرستان، البته سالون دبیرستان ارزون میشه چون زمینش مال دولت، خاکبردهش و شهرداری مجانی میکنه، آهنشون است، علی حال چیز میکنه، نقشهشو مجانی میدن، سالونایش دبیرستان ارزونه چون پول زمین و نقشه و خاکبردهیناش حد میشه، چیزاش هم تعاونی گرفته میشه، ولی ازام میشه انسان با 2-3 میلیون یه سالون توی دبیرستان بسازه، و از مسجد ثوابش هم بیشتره چون مسجد نسل 40 سال به بالا میرن، سالون دبیرستان نسل 20 سال به پایین میاد، مسجد و جمعیت کم میره، دبیرستان جمعیت بیشتر میره. و الان که بچه های ما به حمد الله استقبال خوبی از نماز کردن، خیلی استقبال عجیبی از نماز شده، یکی از مراجع تقلید میگفت بعضی هیئت های قم به من گفتن آقا شما گرنده تقلیدی، ولی خواهش می‌کنم شما به عاشورا نماز جماعت نخون، ما می‌خوایم بیاین تو تحلقم سینه بزنیم. یعنی وضع نماز جوری بود که حتی بعضی از هیئت‌های بهترین شهر قوم، بهترین شهر تو قومیان مذهبی ترین آدم ها، حتی مذهبی ترین آدم ها در مذهبی ترین شهرها به مرجع تقلیدشون میگفتن امشب نماز و جماعت نخون، میخواییم سینه بزنیم. این بود نماز دسته سال پیش، چند سال پیش. الان به همدلله تو روستای منم زور عاشورا وسط زور تو خیابون نماز بخونن، تو دهشون اصلا وسط جاده نماز بخونن. به هر حال بعد یه جوان یه تکست دیگم که اونم جوانش از دنیا رفته بود که حالا که ایطوره، پس منم یه سالون داره پسرم میسیدم، بیاییم پولا که خرج میکنیم یه کار میکنیم، بعد بروشم با کاشکار بنویسیم، بنویسیم آقا اهدایی این سالون از آقای فلانی هدیه روح پسرشون. و این کارا کارای خوبیه که انسان به یاد بوده بستگانش یه کاری بکنه. پیغمبر یه کاری میکرد، گاهی یه گوسفند میکش گوشتش تقسیم میکرد به دوستان حضرت خدیجه میداد، میگفت این خانوما با حضرت خدیجه رفیق بودن، حالا که حضرت خدیجه از دنیا رفته من به مناسبتی که یاد خدیجه فراموش نشه من سال یک اطعام میدم، هم اطعام خوبه هم اون. اما اهداف چی؟ اهداف رو من تونتون بگم. آقا هدف ها به کارا ارزش میده. من یه وقت یه مثالی در تلویزیون زدم، اشکال نداره تکرار میکنم. گفتم من یه لیوان آب به سه نفر میدم بگم بخور، یک دو سه، سه نفر نمیخوره، اولی نمیخوره قهر کرده، از دست من آب نمیگیره قهره، دومی نمیخوره تشنه نیست میل نداره، به سوم میگم تو بخور، میگم میگم منم نمیخورم، میگم تو دیگه چرا، میگه چهارمی تشنه تره، ببین یک و دو و سه نخوردن، یکی قهره یکی میل نداره یکی میگه دیگری تشنه تره، بیست نفره که نخوردن زنده باد، زنده باد سومی، چون هدفش مقدس بود. ما میتونیم تفریحمون هم عبادت بشه، بنابراین اهداف تفریح رو من براتون بگم. گاهی هدف از تفریح عبادته، گاهی هدف از تفریح گردش علمیه، گاهی هدف سلامتیه، گاهی هدف تجارته، مسافرت که میره مثلا، گاهی هدف خود تفریحه، تفریح برای تفریح هیچ هدفی نداره، فقط میخواد کیف کنه، گاهی دفاع، گاهی حالا عبارت رو بگم. هدف عبادی، امیر المؤمنین تو نهج البلاغه میگه من قدرت میخوام، اما قدرت برای چی؟ مثلا بدنسازی برای چی؟ ما برای چی کار بکنیم؟ برای چی ورزش کنیم؟ گاهی هدف ممکنه هدف برای عبادت باشه، هدف برای عبادت باشه، مثل چیزی که قدم میزنه یه خود تفریح میکنه که بعد بیشتر مطالعه کنه، مرتب تو کتابخونه بشینه خسته میشه، یه تفریح میکنه برای که عبادت کنه. گاهی ولذا داریم قوا علی خدمتی که جوارحی، امیرالمومنین میگه خدا یا بدنمو قوی کن، خب بدن قوی فوشده و فقر رو، حضرت موسی یه بدن داشت ماشاءالله، یک سیلی زد تو گوش یه نفر طرف فوری مرد، حضرت ابراهیم یه دور بازوی داشت که یک تنه تمام بت‌های سنگی رو قطعه قطعه کرد، فجعلهم جزازا، قرآن داشت، اینا که عربی میخونم قرآنه، یعنی با یک دست بت سنگی رو با یه تبر تیکه تیکه میکرد. خود امیرالمومنین در قلعه خیبر رو کند با اون که 40 نفر نمیتونستن تکونش بدن. قدرت یک ارزشی برای کار، گاهی یک تفریح برای چه آدم با یه شخصیت علمی آشنا بشه. قرآن میفرماد که فرتد دعال آثاره ما قصصا فوزد و عبدم من عبادنا، خداوند به موسی و یه نفر دیگه گفت پاشید بروید یکی از شخصیت های از اولیاء خدا فلان منطقه برید پیداش کنید آدم میره میگرده که یه چیزی رو پیدا کنه. من حدود 20 چند سال پیش طلبه جوانی بودم، رفته بودم اهواز، مرحوم شهید مطهری آمده بود اهواز. گفت من میخوام برم شوشتر. گفتم شوشتر چه کار دارید؟ گفت شوشتر یکی از دانشمندان و از رجال علمی اونجاست. گفتم کی؟ گفت علامه توستری. علامه توستری پارسال مرحوم شد. گفت یکی از دانشمندان مهم مملکت منه و گمنام هم هست، من میرم به زیارت ایشون. مثلا مرحوم مطهری از تهران تا میشه میاد داره میاد اهواز با هواپیما، بعد از اهواز با ماشین میره شوشتر بره که اون مرد خدا رو بده. من خودم حالا شاید تعریف باشه یا نباشه باشه، من مدتی زیادی چند ماهی شد مرحوم مطهری که میامد قوم، من میوردمش خونمون. بچه ها کوچولو بودن، میبردمش تو کوچه، بغل میکردم بچه همون تو کوچه قدم میزنم که خونمو آروم باشه. ایشون بعد از نهار نیم ساعت بخوابه، بعد سخنرانی و کلاس داشت بره طلاب، تدریسش که داشت میامد منزل ما نهار میخورد، یه مقدار استراحت میکرد، من خونه رو امن میکردم که استراحت کنه. بعد استراحت میکرد تو ماشین ایشون میشستم، از جاده قدیم قم که طولم میکشید، اتوبان نبود، تو ماشین ایشون میشستم میمدم تا اول تهران. اول تهران پیاده شدم برمیگشتم قم. متا فایدهشی بود که من اون زمان تقریبا 3 ساعت میکشید بین قم و تهران، من 3 ساعت از ایشون سوال میکردم که یه با های رسی خستم کردی بسه، یعنی همه سوالامو جمع میکردم، هیچ سوال جواب سوال جواب. مدام یک استاد مطهری رو میتونم توی یه ماشین 3 ساعت از استفاده کنم و میارزه به این که من یا آشپزی کنم خانمم آشپزی کنه کمک کنیم ایشون پذیرای بشه، عوضش 3 ساعت من از این استاد چیز یاد گیرم. گاهی وقتا مثلا توی کوچه یک افرادی هستن، مثلا مرد دانشمندی اما جوانای کوچه نمیشناسنش. حیف است ما مفاخرمون رو نمیشناسیم، یعنی ما آتش علم نداریم. حضرت وقتی وارد مدینه شد شطور در خونه ابو ایوب انصاری نشست که در اون زمان فقیرترین آدم ها در مدینه بود. ابو ایوب انصاری که سالها میزبان پیغمبر بود یه حدیث شنید، میخواست اون حدیث رو چی گفته، گفت آخه پیغمبر خونه با بود، اگر بود من یه حدیث از خود پیغمبر شنیده بودم. گفتن ممکنه گفته باشه شما تو خونه نباشید. علیه حال شطوری اجاره کرد از مدینه رفت مصر ببینه حدیثی چی گفته. ما گاهی وقتا مثلا کتابخونه هست، بچه کتابخونه نمیرن، چرا نمیدید؟ این همه الان تو بسیار از مساجد الان وزارت ارشاد، انجمن اسلامی، شورای محلی، تو خیلی از روستاها از طریق جهاد سازندگی خیلی بچه مسلمان کتابخونه‌ای دارن. اصلا کتابو قرض کنین. بعد بعضیا میگن مطالعه کن. من بهش گفتم مطالعه تو با آقای قرضی، شما یه دو تفسیر نمونه به من مطالعه کنم. گفتم لابد وقتی تفسیر نمونه دادم میگی یه جوجه کباب مده بخوام حال داشته باشم. برام یه کوره گازی واسه سرم. ما بی‌حالی. من جوان دیدم، خنده‌آورت خوب گوش بدید بخندید، جوان دیدم میشناسمش که از سقف نخ آویزی کرده بود، دو سمت نخو قلاب کرده بود، کتاب رو با قلاب چیز میکرد، وقت میرفت دیل لحاف مطالعه میکرد. یعنی حال این که کتاب رو دست گیره نداشت. خیلی مشغول شدیم قبلا، یعنی سابق ساندویچ می‌خوردن چون حوصله پختن نداشتن، اخیراً آب میوه می‌خورن دیگه حوصله جویدن هم ندارن. یعنی خیلی آدم خوبه جون داشته باشه برای عبادت. قرآن یه آیه داره از آدمای بیحال، خیلی از بیحالی انتقال شده. من کامپیوتر دارم، دوجمش زدیم ببینیم اعوذا چند تا داریم. 350 تا اعوذا داریم، یعنی پناه میبرم به خدا از این خطر. یکی از اعوذا اینه که اعوذ بشه من از کسل، خدا پناه میبرم از کسالت و بیحالی. یعنی بیحالی مرضه، همینطور که میگی اعوذ بالله من الشیطان داریم اعوذ بالله من الکسل، پناه برم از آدم. باید یک کار رو با نشاط بکنه، با عشق انجام بده، نگه چون درس نمیخونم به بچه ها میگیم امتحان دادیم، میگه الحمدلله فارغ شد. نشاط علم رو برای علم بخونه، چه کار داریم به کنکور؟ آقا یه میلیون دانشجو در کنکور شرکت میکنه، 100 هزار قبول میشه، اون 900 هزار تا 900 هزار خانواده رو غمناک میکنه. بله متاسفانه دخترمون موفق نشد، خود موفق نشد که نشد. چی گفت همه خوشی‌ها تو دانشگاه؟ چی گفت هر که دانشگاه نره بدبخت میشه؟ این حرفا چیه؟ مگه این فقط تو دانشگاه؟ بنده خودم 6 کلاس درس خوندم، دبیرستانی هم یه سال بیشتر نرفتم. ولی الان خیلی ها که فوق لیسانس رساله میخوان بنویسن، از در علمی کمکشون میکنن. این که تو دانشگاه نی بابا 200 کتاب میخونن، میگن مهندس، دکتر، لیسانس، فوق لیسانس، همش 200 کتاب، 200 میلیون کتاب نخونده. اگر عشق داری برو 200 میلیون رو بخون. اگر عقب 200 ها ندون، ما هم یواشکی بگم کسی نفهمه، فقط همه ایران بفهمه، ما عاشق علم نیستیم، مدرک میخوایم. کسی نفهمیم، هیچ که نفهمیم. آدم که نشاط علمی داره 200 میلیون کتاب رو تو کتاب کنه، برو مطالعه کن. همچه چهتیدیم بین که یا کنکور یا سقوط. چی گفت سقوط؟ چی گفت سقوط؟ یکی دیگه میگفت نه من دلم میخواد در کنکور قبول بشم، بعد بمیگونم میرم به سرم شغل دیگه، فقط بگم که در کنکور. ببین آدم وقتی هوا و هوس میگه یه چیه. حالا مثلا فرض کنید که مراجع ما در کنکور قبول نشدن، به اندازه 2-3 هزار تا دانشجوها ممکنه سواد داشته باشن، این اشکال داره؟ چه فکرید که ما فقط عاشق مدرکیم؟ قدرت برای عبادت، قدرت برای پیدا کردن مردان خدا. اساتید دانشگاهی هستن، دانشجو برن باش تماس بگیرن، درست که فقط سر کلاس نیست. گاهی آدم با یه استاد مسافرت میکنه، در راه کلی چیزی گیرش میاد، برخوردهای که هست. سافر رو تصح و مسافرت بره سلامتی، خیلی خوبه، روایت داریم. مسافرت بره تجارت، ایلاف هم رحلت شتاء و سیف، شتاء زمستون، سیف تابستون، سیف با ساد، چون سیف با سین شمشیر. سفر بره تجارت، سفر بره تفریح. به امام رضا میگه که امام رضا فرمود لقد خرجت الى نزهتن، ما یه روز میخواستیم تفریح کنیم، گفتیم پاشیم بریم تفریح. خود تفریح هم یه چیزیه، مثل یعنی آقا برای چی وضو بگیریم؟ اصلا وضو بگیریم برای که با وضو باشیم. خود وضو برای وضو ارزشه. من وضو میگیرم، نمیخوام نماز بخونم، نمیخوام قرآن بخونم، فقط وضو میگیرم که با وضو باشم. خود با وضو بودن آدم تفریح میده که تفریح کنه. امام رضا کار کرد، بعدم میگه وارد یه قبیله شدیم، اونها هم یه گوسفندی کشتن و فضا بحول لنا شات، یه گوسفندی کشتن، کبابم رو انداختن. امام رضا هم کباب بخورد، بسم الله الرحمن الرحیم، بله کباب خور نبود اما کبابم گیرش اومد. ما رفتیم یه جایی 2-3 سال پیش، کار نداریم جمعوند بود، رفتیم منزل امام جمعه، گفتیم دماوند اصلش خوبه، یه 2 کیلو اصل بگیر یا 1 کیلو اصل بگیر. ما اصل گرفتیم، یا من تو بیه چیز بود آقای در چیز دیر عباد بگیر. گفت خب چسبو میشه عبام. گفت دماوندی ها میبینن بیدین میشن. مگه دین دماوند بنده به اصل منه؟ من که همیشه اصل نمی کنم، انقدر نون خالی میخورم، انقدر نون پنیر میخورم، گاهی هم اصل هم دینجاد میخورم. آخرش هم خیلی بد جوریه. اصله رو بس گرفتم، گفتم مردم دماوند، ما بعد از چند سال اومدیم دماوند، حالا هم 2 کیلو اصل خریدیم، هر که میخواد بره یهودی شه بره یهودی شه. چه جور مرد این شه نزید؟ یه رقم که تربیت نیست که دین قایم موشه چی؟ آقا اصل بود میخوریم، نون خالی هم بود میخوریم. هیچ آدم بیاد دیگه نه یه جور کنیم که ایتون نباش. اونی که مهمه اینه که وابسته باشه، بگه تا این غذا نباشد من نمیخواد، این بده، این اسارت بده که آدم اسیر شکمش بشه. تفریح برای آمادگی دفاع و اعدو لهم ما استطعتم، این آموزش های نظامی و رزمی برای دفاع. داره رفت آمدها میگه دخل تو عرو ابی عبدالله و هو فی منزل اخی، امام صادق دیدم رفته خونه داداشش، بهش گفتم فقل تو ما خوالت اله ها در منزل، به امام صادق گفتم چه عذاب اومده خونه اخوی، فقال طلب و نزه، طلب و نزه یعنی اومده بودم شیف کنم، اومده بودم تفریح کنم، آدم رفت آمد کنه برای تفریح. خب و اما شرایط تفریح، شرایط تفریح یه طلبات بفرستید داریم که مالا تفریح بکنید، ورزش بکنید، اما مالا تسلم المروه، لا تسلم المروه، یعنی تفریحتون جوری باشه که مروت و کرامت شما رو سوراخ نکنه، سلامه اینی سوراخ کرد، لا تسلم المروه یعنی تفریح و ورزش ارزش شما رو سوراخ نکنه، یعنی جوری ورزش کنید که بزرگواری شما ببینه، گاهی در ورزش ها به هم فوش میدن، گاهی در ورزش ها هم دیگه تحقیر میکنن، حرف رکیچ به هم میزنن، اصلا یادش میده که این خلیفه خداست، یادش میده که این انسانه، یادش میده که این جوان بهترین خلق خداست، یادش میده که چیه حرفای بد، کلمات بد، مال تفریح بود مناسب با کرامت های انسانی باشه، شرط اول تفریح مناسب با کرامت های انسان، ولا صرففی، لا صرففی یعنی اصلاف هم نکنیم، تفریح زیاده روی توش نباشه. میگفت یه کسی بود گفتن ایشو سالی دو بار مریض میشه، هر دفعه هم شش بطور میشه این آقا هم دو بار بیشتر ورزش نمی کنه، یکی صبح یکی بعد از آن متا صبح میره دنبال تفریح دور میاد زور میده یه همین اصلاف لا صرففی اصلاف نباش. واستعینو بذالک علی امور دنیا، استعینو یعنی تفریح چه میکنید از این تفریح کمک بگیرید، علی امور دنیا یعنی حالا که تفریح میکنید از این تفریح به یه کار دنیایی هم حل بشه، یعنی اگر میخواید تفریح کنید یه بیلی دست گیرید باستان هم سرزی بکار، اگر میخوای تفریح کنی یه کاری که من تعجب میکنم از شهرداری ها تعجب میکنم، اخیراً اگر شهرداری بزغاله داری تو خونه هست میگن ضد بهداشته، مردم آزاری، جمع شدن مگس هست، میکروب هست، ده 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 او آقا سگ و برای تو خونه هست چی پیش نمیدی؟ من سوالم نه سگ یا بزغاله؟ آخه بابا جون ادرار سگ رو بدید آزمایشگاه، ادرار سگ هم بدید، ادرار بزغاله هم بدید آزمایشگاه، ببینید میکروب کدوم ها بیشتره. ما یه مقداری چنان خودمون رو باختیم، چه اشکال داره؟ یعنی تفریحمون یه تفریح باشه، یه کاری هم ازش در بیاد. دیشب یه حدیثی دیدم تا حالا ندیده بودم که حضرت وقتی میخواست مسابقه قرار بدن میگفت از اینجا تا مسجد، یعنی وقتی مثلا بدویم وقتی دویدیم به جای برسیم که اونجا نمازمون هم بخونیم. اگر بناس یه دنبال یه حدیثی هم باشیم، تفریحی که بعدش گناه نباشه، لا خیر فی لذت، لا خیر فی لذت من بعدها نار، حدیث از امیرالمومنینه، یعنی خیر نیست در تفریحی که بعدش آتشه، آدم گاهی تفریح میکنه کیف هم میکنه اما خیلی گناه کرد، موتور داداشش دزدی بر بهش رفت، ماشین فلانی رو خلاف دیگه استفاده کرد، با ماشین دولتی رفت تفریح، بعد رفت تو زمین مردم میخواد چای بخوره شاخه درخت مرگون بکرد، بعد اونجا نگاه بد کرد، حرف بد زد، در جایی بده نشد، یه وقت میدید رفته تفریح برگشتی بگید با کوله بار یک گناه، ولذا هم با دولت مسائل تفریح رو فراهم کنه، یه جوری باشه که مردم به خصوص در شهرهای بزرگی که حیات ندارن همه تو قفر زندگی میکنن، این اکثرشون اینا یه جای باشه برن تفریح کنن، هم با دولت امکانات فراهم کنه و همین کارهایی که میکنن کارا خوبیه، پارک ها فلان، ولی باز باید یه جای باشه که گناه نباشه. هیچ اشکالی نباشه، یه قسمت فارسی مال خانوما باشه، یه قسمت مال برادر باشه، یه قسمت خانوادگی باشه، هر کی زنشو برا باشه. یه جوری نباشه که هر کی میخواد گناه بکنه بگه بریم پارک. تفریح بدون گناه میشه. و بعضی افراد هم هستن، من چند نفر رو میشناسم خونهشون استخر داره، اطراف مشهد هست، اطراف تهران هست، اطراف شیراز هست، اطراف اصفهان هست. میگه آقا به این دبیرستان، به رئیس دبیرستان میگه آقا شما من جمعه و پنجشنبه اینجا مال خانواده‌ام، اما این کلیدو بگیر. چیزی شده به افرادی گفته آقا شما جوانها را دبیرستانی ها راهنما رو با یه مربی بیا تو استخر، همینا که استخر دارن در خدمت دیگران بذارن. وسایل تفریح جور کنیم، اگر بچهای ما تفریح بکنن اینا خوشبین میشن به نفع همون صاحب باغه. یعنی اگر صاحب باغ از این باغش هم خودش استفاده کنه، هم دوستانش و هم همسایا، میگن انشالله خیرش رو ببینیم. اما اگر نشد، تا گفتن تاجر مرد به درک به درک پل پل شده، یه باغ داشت و یه استخر داشت، یه مرتبه بچهای فقیر محله رو با یه مینیبوس نمون اونجا. خب خوش انسا، خب یه بار بابا یه آشی پلو می با ما بده، ما هم از این اصطفه ازش زندگی وقتی شیرینه که همه با هم بخورن. این تاجرها که در باقشون قلب میکنن و میگن به هیچ که نمیدن، اینا نمیفهمن چه این اختصاصی مساویت با نفرین. مردم یا لاتن یا مقدس، لاتا خوش میدن، مقدسه نفرین میتونه بلاخره چی بگیرش داره مردم دار از درستن. یا لاتن یا مذهبی، لاتا پشت میدن، مقدسا نفرین میکنن و به هر حال چیزی عیب نمیشه. شما که خدا وسیله تفریحت داده، خدا رحمت کند قدیمی ها رو. قدیمی ها شهر ما کافی تو بود، جای دیگه من دیدم کنار در خونهشون تو کوچه یه تاخچم میذاشتن. این پیره مردا پیره زنه که را میرفتن میشستن، یه چیزی بار رو دوشش بخسته میشد، بارش رو تو اون تاخچه میذاشت، حالا یه استراحتگاهی درست میکردن، خیرشون میرسید. باز داریم افرادی که مثلا فرض کنید که در مسیرهای طولانی یه شیر آب مثلا از تو خونش میدهید تو کوچه، خیرشون به مردم میرسه. خب شما که میرید اون نفر سوار کن، دیگه چی؟ تفریح باید به حق باشه. قرآن میگه که ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. شما میدونید چرا جهنمی شدید روز قیامت؟ به افراد میگن چرا جهنمی شدید؟ برای که تفرحون فی الارض بغیر الحق، تفریح میکردید به ناحق، به ناحق شاد بودید. آخه بعضیا به ناحق شادن. ما در بنی عباس آدمایی داشتیم که میگفت شما سر بچه سیدا رو که میبرید، من از بریدن سر بچه سیدا کیف میکنم. الان هم برگاه هست، یه بچه مظلوم رو گیر میریم مکرش رو قه 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 میخنده، حتی کیف میکنیم که یه مسلمون داره تحقیر میشه. تفریح هایی که به ناحقه، یعنی کیف من به قیمت تحقیر دیگران. تفریح کم خرچ، تو بازی ها بازی های فوتبال کم پرسنت بازیه، بالاخره یه توپ میگیرن تو همون کوچه. تفریح کم خرج، کم خرج در راه رفتن، دویدن، تفریح کم خرج، تفریحی که پایانش درگیری نباشه، تفریحی که در انتخاب شدم رفیقش هم انتخاب کنه. خدا رحمت کنه، میگفتم به امام میگفتیم میاد بریم تفریح بیرون از قوم تو باغها، امام فرمود باتون میام تفریح به دو شرط، یکی این که غیبت نشه تو تفریح ما، یکی این که اول وقت نماز بخونی. نماز اول وقت باشه، غیبت هم نباشه. بگو خواهو گرد نماز اول وقت باشه، غیبت هم نشه که چه تفریح باشه؟ اصلاحا خیلی هم تفریح خوب میشه. شما خیال میکنید که مذهبی ها نمیتونن تفریح کنن؟ میشه تفریح بدون گناه هم کرد، تفریح بدون مزاحمت. در تفریح یکی از اشکالات تعصب‌گراییه، تعصب گرایی. آقا تیم فلان سوار ماشین میشه، یه پرچم فلان رنگ رو برمیداره، چی شما بسن که چی که چی مثلا تعصب داره چی؟ این محله اون محله، یکی از آفات تفریح های تعصب هایی که هست مزاحمتای که هست تفریح میکنیم، دیگران هم با خودمون ببریم. بعضی وقتا تو خونه ها یک آدم سیریه، یه بچه یه میونه، از او در برو اونم از او در برو، کجا میده بیرم دکتر. هر حال مثلا حالا فکر نه آخه این مزاحمه، بدونم تفریح کنه، فردا هم شما به همین بلا مبتلا میشین. یه حدیث بخونیم، من حق قرم مؤمنا، حدیث داریم اگر مؤمنی و مسلمانی رو تحقیر کردی، نیزشتی حرف بزنه، نیزشتی با تو بیاد، نیزشتی هی ازش کتمان کردی، تا یه موشک بازی از گردونه خارجش کردی. حدیث داریم اگر کسی مؤمنی را تحقیر کند نمی میرد جز این که دیگران او را تحقیر میکنند. تحقیر نکنی، تحقیر نکنی. مردم آزاری در رانندگی، بعضی راننده رانندگیشون خوبه، با جاده ها ماشینا، بعضی هم نه، تابستونه یا ماشین قسطی گرفته یا قرضی، حالا با ترتبت پشتش نشسته. اون راننده ها حالا چه شب نور بالا و یه جمله بهتون بگم، حدیث داریم من اخاف مؤمنا، اگر کسی مؤمنی رو بترسوند روز قیامت خدا او رو خواهد ترسوند. در رانندگی تو دل کسی نریم، کسی رو نترسونیم، ویراج نریم. اینها هم تفریق تعصب‌گرایی، هیجان. بعضی تفریح ها هیجان توشه، مثل قمار، هیجان توشه، دشمنی توشه، خشونت توشه، مثل بوکس. مثلا بوکس تفریحه. اینها آفات تفریحه. غفلت از یاد خدا آفته، ولخرجی آفته. خانم میره تفریح، به مردش میگه ببینا دیگه نمیدیم بیرون که کار بکنیم، برو از بیرون غذا بگی. خب مثلا تفریح مردش میشه حالا شوهر پول اضافه خرج کنه، توقع بیشتر دیگه. در تفریح ها برید و بپاش زیاده، به خاطر هم برید و پاش ها سل رحم کم شده. قدیمی ها یه دیگه آش میپختن، یه دیگه شله زرد و حله میپختن، پنجاه نفر دورم جمع میشدن. الان یه مهمونی پنجاه نفری ده ها هزار تومن گاهی ممکنه خرج بشه. اثر این ولخرجی اینه که دید و بازدید کم میشه. اینها آفات تفریحه. من حرفامو جمع کنم، چی گفتم امروز؟ جسم نیاز به تفریح داره، ما جسممون امانت در دستمون، بیش از اندازه نباید ازش کار بکشیم. خوش اون مرد، یه پیره مردی، یه کسی وسواسی بود، تو زمستو هی دستشو میزد تو آب یخ، دستو سرخ شده بود. یه پیره مرد اومد گفت آقا، گفت بله، گفت این دست تو امانت است، اینقدر تو آب یخ برو نکن، خیانت به امانت نکن. بدن ما امانته، از بدن خودمون به اندازه باید کار بکشیم. تعادل در اسلام یه اصله، در عبادت تعادل، در خوردن تعادل، در محبت تعادل، در انفاق تعادل، در قهر تعادل. میگه بابا قهر کردی تا سه روز، حدیث دارید سه روز قهر کردی روز چهارم آشتی کنید، اگر آشتی نکنید از ما نیستید. حدیث دارید قهر کردی اندازه، سلام و تعارف بنده. یکی چیزی رسید گفت سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، حضرت همون شورشی داره بردی، ها شورشی داره بردی. ستایش، جواب سلام، خوردن، در تفریح هم با تعادل باشه. اصل تعادل یه اصلیه. اهداف تحریف تفریح، ما که تفریح میکنیم. آقا شیرجی که میری؟ خب به قصد قفل جمعه برو، از دور آب که میاد بیرون یه قفل هم گیر دومده. دیگران را در تفریح خودمون فقط شادی های خود را تقسیم کنیم، مال عید نیست که شما بلیز و پفک نمکی بدید. شادی های خود را تقسیم کنیم، یعنی شما ماشین داری، همسایه تو ماشین نداره، نمیگی من همیشه و هر روز، منتها در طول تابستون یه مرتبه بگو آقا جون ما یه باغچه داریم میریم تفریح، این هفته شما بیبره بی اونو میبری، بعد میگه انشالله خیر ببینی، بعد میبینی یک سنگینی، یک خطر مهمی که باید پیش بیاد به خاطر دعای ایشون پیش نمیاد. اینها دعاهای مردم اثر داره، خیلی دعا اثر داره. آقایونی که وسیله تفریح دارن دیگران را هم شریک کنن. ماشین دارید میدونید بچه همسایه دوچرخه نداره، باغ دارید بچه همسایه تو لونه زندگی میکنه، دیگران را در تفریح خودمون شریک کنید. وقت در تفریح چه خارایی میشه کرد؟ منافقین بچه های ما را در کوهنوردی گول زدن. اگر ما بتونیم با بچه های بی تفاوت تفریح کنیم و اینها را در لابلای تفریح بیاریم تو گفت، بگیم آقا چی شما دیدید؟ ما هم مثل دیگران خندیدیم، گفتیم، دوبار کردیم، منتها گناه نکردیم. تفریح بی گناه را باید مدل داد. آقا میشه تفریح کم خرج، تفریح بی گناه، تفریحی که دیگران در شریک باشن، تفریح با تعادل، تفریح بدون مردم آزاری. اصل تفریح خوبه، مطمئن متاسفانه تفریح های ما یا کرامت از بین میبره، نیش به هم میزنیم خوش میدیم، یا اصراف توشه، یا از تفریح فقط بدن خسته میریم تو خونه میفتیم، یا در تفریحمون گناه میکنیم، یا پرخرجه، یا تفریح. اینا آفات تفریحه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.